بسته و همین منوال پیش برود، مستبدین مستبدهایی خواهند بر ما و بر همه ما مسلط شد. این محیط سر، این محیط آزادی را اگر قدردانی نکرد، محیط عقد گشایی، محیط همه به همه بگی
رادیو گیک شماره 60 پساته تحریم تسعید تفعیل نمیدونم همه اینجور فعلا میشه. به هر حال از فعل میاد تفعیل شدیم. رادیو گیک شماره 60 پسا تفعیل به افتخار بابلی ها و قبل از اونها سومری ها که از 5500 سال قبل از سیستم اعشاری سکسادسیمال استفاده میکردن، 60-60 و باعث شدن ما ساعت رو به 60 دقیقه تقسیم کنیم، دایره رو به 360 درجه و خیلی چیزایی دیگه. وارد شماره 60 رادیو گیک شدیم. رادیویی که یکی از اسپانسرهاش خواسته اولش از خانه سکهای بی سرپرست یعنی خانه وفا یاد کنیم و رادیویی که یادآور ارتباط عمیق جامعه، سیاست و تکنولوژی هست. در رادیو گیک، گیک بودن شرط لازمه، شریف بودن و عاشق بودن شرط کافی. در بخش اخبار اولین خبرمون، در واقع اولین ایده خیلی قشنگمون، سنجش شنوایی با تلفن‌های کلاسیکه. یه ایده قشنگه. مدتی همه اسپانسر نشده بودن، همه میخواستن تبلیغ بدن. نه، یه مدتی همه میخواستن استارتاپ بشن. این روزا ظاهراً همه، بهتره بگم که یه زمانی همه میخواستن مربی استارتاپ بشن، این روزا همه متخصص برند شدن. به نظرم این ایده برندساز خوبیه. اگه به شما بگم میتونین با تلفن وضعیت شنواییتون رو بسنجین، احتمالاً به یه اپ فکر میکنین که رو گوشیتون ران میشه، رو تلفن همراهتون. منم همینطور بودم. ولی یه آدم باحال اومده یه خط تلفن از این هوشمندا گرفته، بهش میگفتن IN Intelligent Network، که بهش زنگ میزنین هر دقیقه‌ش ممکنه چند هزار تومان حساب کنه و در مقابل هر دونه تماس 5 دلاری یه سری صوت پخش میکنه که شما با زدن یک و دو و اینا میگین که این صداها رو شنیدین یا نه و در نهایت بهتون میگه که در واقع وضعیت شنواییتون چیه نسبت به سنتون که وارد کردین. خیلی ایده بامزه یه، در واقع طرف اومده در دورانی که تلفن ها دارن از بین میرن، پسا تلفن، یه سیستمی درست کرده که بسیار راه انداختنش ساده است. یعنی فکر کنم در یک روز یه نفر میتونه راه بندازه، یه کامپیوتر جواب میده، یه پیغام پخش میکنه، یه سری فرکانس رو پخش میکنه و شما میشنوین یا نمیشنوین، جواب میدین، بهتون میگه که واقعا نیاز به مراجعه به پزشک دارین یا نه. یه ایده قشنگ هم قدیما بود، فکر کنم تو رادیو گیک گفتم که یه طرفی اومده بوده که از این تلفن‌های IN گرفته بود که هر کس به زنگ بزنه مثلا ساعتی 2000 تومان ازش کم میشه، دقیقه 2000 تومان ازش کم میشه. بعد کاری که کرده بود این بود که بیخودی شماره‌اشو به شکل اکسپوز شده کاملا عادی تو اینترنت مینوشت. مثلا یکی نوشته بود در و پنجره ویژه نمیدونم کارمندان باشه که کارمندی، توی کامنت ها مینوشت که من خیلی علاقه‌مندم اطلاعات بیشتری بگیرم، شماره‌اش رو میذاشت. اونور یه اسپمر میومد تلفن ها رو از تو اینترنت جمع میکرد، به اینا زنگ میزد و اسپم میفرستاد و خب در مقابل هر یه دقیقه که به این زنگ زده بود 1000 تومان بهش پول میداد. ایده فوق‌العاده‌ای بود. باید چون پول جمع کنیم، خبر بعدی به پول نیاز داره. اکولوس ریفت بالاخره اومد ولی 600 دلاره. شاید شرکت رو یادتون باشه، اکولوس ریفت یه شرکتی بود که عینک های واقعیت مجازی می ساخت. فیسبوک خریدش، در واقع شرکتی بود که با پول مردم درست شد، بعد فیسبوک خریدش، همه ناراضی بودن، همه منتظر بودن که یه عینک عالی واقعیت مجازی بیاد، ویرچوال ریالیتی، که من بذارم به چشمم دنیا رو سبودی ببینم، بتونم سبودی بازی کنم یا چیزهای مختلف. ولی یهو غول دنیای اینترنت اومد و خریدش. حالا اعلام کردن که هدست اول درست شده و $600 قیمتشه. البته حدسم اینه که اگر شما یه دونه اوکولوس ریفت بخرین خیلی بیشتر از این قیمت رو در واقع باید پول بدین، چون شما عینک که نمیخواین، نیاز به پی سی، نرم افزار و خیلی چیزهای دیگه هم دارین که بتونین ازش استفاده کنین. ارزش خبریش برای رادیو گیک اینجاست که در واقع اولین عینک به این سبک واقعیت مجازی، حتی پی سی خودش رو هم خودش میده. احتمالاً ما خیلی زود چیزهای سه‌بعدی بیشتری خواهیم دید و خب معلومه که تو اینترنت آدم‌ها سعی می‌کنن دو بعدیشو تو یوتیوب آپلود کنن ما بفهمیم دارن چیکار می‌کنن. تو اون موقع هم تا اون موقع هم بهتره من و شما که به کار پول نیستیم بریم سراغ گوگل کارت بورد. تو ایران هم می‌فروشن یه سری جاها. در واقع یه ایده خیلی بامزه است از گوگل، یه پترن، در واقع یک الگوئه که شما میتونین حتی از مقوا خودتون ببرین، برین از مغازه دو تا لنز بخرین بذارین توش، گوشیتون رو بذارین تو اون عینک سه‌بعدیه و بتونین تصاویر واقعیت مجازی رو ببینین. اگر باهاش آشنا نیستین حتما دنبال گوگل کاردبورد بگردین، چیزای بامزه پیدا میکنین. خبر بعدی رو بخونیم بشنویم. گوگل کاردبورد و کاربردش تو جراحی قلب یک بچه. ای واقعیتشو بخواین به فیلان و بهمان میتونم قسم بخورم به اصطلاح که این دوتا خبر خیلی اتفاقی پشت هم شدن. از گوگل کاردبورد گفتیم، عینک واقعیت مجازی خیلی ارزون گوگل که با مقوا میتونین درستش کنین یا بخرینش. حتی این سایت های خیلی درپیت فروشی ایران هم آورده بودنش و به شما اجازه میده که با داشتن چند تا لنز عینکتون رو بزنین به چشمتون، یه جایی داره مخصوص اینکه موبایلتون رو بذارین توش و یه سری چیزای سه‌بعدی ببینین. حالا یه سری جراح که می‌خواستن رو قلب یه دونه بچه عمل کنن، بچه ریه و قلبش مشکل داشته که به دنیا اومده، ولی شرایطش خیلی خاص بوده، شبیه بچهای دیگه، بیماریای دیگه دیده شده و اینا نبوده. شرایط قلبیش خیلی نامرسوم بود. در نتیجه تصاویر دو بعدی نمیتونست باعث یک عمل قلب موفق بشه. دکترا یکیشون که گوگل کاردبورد رو دیده بود، تصویرهای دو بعدی MRI که دستگاه‌های پزشکی از مغز می‌گرفتن رو داد به یه برنامه، اون توی گوگل کاردبورد سه بعدیش کرد. در نتیجه دکترها میتونستن قبل از اینی که جراحی کنن از طریق این عینک در واقع $20 کل تصاویر داخلی بدن بچه رو سه بعدی ببینن که دقیقا متوجه بشن که از کدوم طرف باید قلب رو باز کنن که بتونن این ناسازگاری رو حل کنن. بسیار نکته جالبی بوده. عمل تقریبا 7 ساعت طول کشید، موفقیت آمیز هم بود. شاید براتون جالب باشه که من فکر میکنم دوم دبیرستان بودم که یه پروژه دعوتمون کردن. دوستانی که حالا از من بزرگتر بودن دانشگاه شریف درس میخوندن و منم لطف کردن رفتیم بیمارستان امام خمینی 1000 تخت خوابی و اونجا یه دستگاه MRI داشتن که دقیقا همین کارو میکرد، برش برش عکس میگرفت. پزشک اونجا انتظار داشت که ما بتونیم این دستگاه رو بررسی کنیم، عکس‌ها رو از توش پیدا کنیم و توی پترن سه‌بعدی به هم وصلشون کنیم. معلومه که ما دو جلسه رفتیم کلا با مانیتورهای تاچ و سیستم‌های لینوکسی و یونیکسی اون موقع بود کار کردیم و هیچ کاری هم نتونستیم بکنیم، ولی برامون جالب بود. این خبر از اون نظرم برای من هیجان انگیز بود. و هفته خوب ماشین‌های خودراننده. این هفته CES رو داشتیم و کلی خبر در مورد ماشینا اتفاق افتاد. البته اصطلاح خودرو بهتره. سابق من با خودرو خیلی مشکل داشتم. خودکارم همون گیر رو من باش دارم. آخه خودکار که خودش کار نمیکنه که. من باید بنویسم. خودنویس که دیگه از اون مهملتره. خودنویس که خودش نمینویسه. شاید یه زمانی در مقابل این که باید هی پرو میزدم تو جوهر باش مینوشتم خودنویس بود. ولی این روزها خودنویسی که در واقع خودنویس نباشه اصلا خودنویس نیست. من دارم باش مینویسم، خودش که نمینویسه. خود رو هم همین گیرو داره. قبلاً که خودش را نمیرفته که بگش میگفتن خود رو. حالا بحث رو ریبوت میکنم. تو این هفته نمایشگاه CES بود، شورلت بولت رو معرفی کرده، فولکس واگن باد ای رو معرفی کرده و بقیه چیزهای دیگه معرفی شدن. اما تسلا این وسط در واقع خط خودش رو داره پیش میره، اهل نمایشگاه و قرفه گرفتن و این کارا نیست. به جاش خودروهاشو آپدیت کرده. فکر کنین چه حالی میده. خودروتون بهتون بگه که ورژن 7.1 فرمورش اومده و دانلود شده شب، مطمئنا اینترنت درست حسابی دارن و نصب شده. فیچری که اضافه کرده چیه؟ پارک خودکار نسخه بتا. دقت کنین که تسلا خودروی خودراننده نیست اصولاً. تسلا یه ماشین برقی خیلی هیجان انگیز، پرسرعت، اسپورت، لوکس. داستان این بود که قدیما ماشین برقی مال اون آدمای با کلاس، محیط زیست طوری بود که حاضر بودن ماشین در پیت ارزون کم مصرف سوار شن، در واقع کم مصرف معنی برقیش، سبز سوار شن. ولی تسلا اومد گفت اصلا باگش همینه که همه آدم اسکلتورا از نظر بقیه جامعه اینا رو سوار میشن، من یه ماشین الکتریکی میسازم که بسیار سریع و جذاب و اسپورته. خیلی هم موفق شد. ماشین خودکار ولی نیست. حالا آپدیت جدیدی که داده اجازه میده که ماشین تو گاراژ شخصی شما خودشو پارک کنه یا از گاراژ بیرون بیاد بدون اینکه شما باش درگیر بشین و بعدش کنترل رو بده به راننده. هنوز البته امکان پارک دوبل نداره، هرچند که به شکل چی میگن؟ در واقع بتا ظاهرا یک فیچرهایی براش داده. اینم بگم که خب به هر حال ما هم به عنوان آدم حداقل من امکان پارک دوبل چندانی ندارم، کار سختیه. اگه فریمور ما رو آپگرید کنن خوشحال میشیم. البته در واقع توی پارک دوبل بتایی که در این لحظه با آپدیت جدید رو خودروهای تسلا اومده، فرمون خودش میچرخه، شما فقط باید در واقع گاز و ترمز رو استفاده کنید. خب چون ماشین اتوماتیکه عملا فقط باید ترمز رو استفاده کنیم. ماشین اوتوماتیک ترمزش که ول کنیم خودش راه میفته، نیازی نیست شما یه خورده گاز بدین. در نهایت ایده جالبیه، فکر کنیم ماشینتون آپدیت بشه خودش بتونه پارک کنه. خبر بعدیمون هم انتشار کد هوش مصنوعی بایدوه. خبرها به هم گره خوردن یه جوری. اولا همه دارن هی اوپن سورس میشن. دوباره مایکروسافت یه سری چیز اوپن سورس کرد که ما دیگه نمیگیم، چون در واقع هر دفعه باید یه لیستی منتشر کنیم. بایدو سرچ انجین در واقع گوگل چین هستش. هفته پیش خبری که داشتیم این بود که فیسبوک و گوگل بخشایی از سورس های هوش مصنوعیاشون رو اوپن سورس کردن، کد های هوش مصنوعیشون رو به همه دادن. از اون طرف داشتیم که بایدو ماشین خودراننده ساخته و ول کرده تو خیابونای چین. این هفته بایدو با یه هفته تاخیر خبری اعلام کرده که کدهای هوش مصنوعیش رو آزاد میکنه. به طور خاص در واقع بعد از فیسبوک و گوگل بایدو هم خواسته عقب نمونه. توی خبر خیلی کوتاه اعلام کرده که کدهای دیپ لرنینگش رو منتشر میکنه. کدهایی که اجازه دادن تا حالا سیستم‌های هوش مصنوعی این شرکت از گوگل خیلی هم اتفاقا عقبتر نباشه. باید منتظر باشیم ببینیم واقعا چی منتشر میکنه. گوگل که این رو اعلام کرد بعد تنسر فلو رو داد، خیلی جذاب نبود، خیلی آدم ها انتقاد کردن. در همین هفته هم به شکل مرتبط یاهو اعلام کرده که یه حجم عظیمی از دیتا برای دانشمندان منتشر میکنه. نکته اینه که دیتای خام تو جهان کمه. اگه من میخوام به عنوان یک دانشمند داده ماشین لرنینگ یاد بگیرم، به دیتاهای خیلی خیلی متنوع و زیاد و عجیبی دسترسی ندارم. چند تا دیتا ست استاندارد هست. حالا گوگل، ببخشید، حالا یاهو اعلام کرده که یک سری دیتا ست خیلی بزرگ برای دانشمندان منتشر میکنه که بتونن واسه ماشین لرنینگ استفاده کنن. جذاب دیدن این که شرکت ها درک میکنن که به اشتراک گذاشتن روش پیشرفتشونه. اگر من جادیم یه چیزی بلدم، روش پیشرفتم اینه که اینو به بقیه بگم و چیزایی که اونو بلدن رو یاد بگیرم. روش پیشرفتم این نیست که سعی کنم هیچ کی هیچ یاد نگیره که من پیشرفت کنم. بگذاریم. شرط داغونیه. یا آهنگ کوتاه گوش بدین، بعدش میریم در اعماق. دولت هلند با در عقبی مخالفت کرده، کمک خوبی هم به اوپن اس اس ال داده. مدت ها بود که بحث بود. دولت هلند بالاخره به شکل رسمی اعلام کرد که مخالف حضور درهای عقبی تو نرم افزاره. در عقبی به چی میگیم؟ من یه نرم افزار دارم که خیلی امنه، یه خونه دارم که هیچی نمیتونه بیاد توش، ولی یه در عقبی توش میذارم که به اصطلاح آدم خوبا بتونن اگه لازم شد برن تو. دونرم افزارم همین دون ایده است. من یه اپلیکیشن دارم که end to end secure، امنه، کسی نمیتونه شنودش کنه. ولی خب به هر حال دولت ها که باید همه چیز رو شنود کنن به خاطر خوبی ما، پس یه در عقبی توش میذارن که فقط اگر دوستان خواستن برای امنیت خودمون بیان حرفای ما رو گوش بدن بیان تو. هلند انقدر شعور داشته که این متن رو توسط وزارت امنیت و عدالتش منتشر کرد. این متن میگه دولت اعتقاد دارد که در حال حاضر اتخاذ تصمیمات محدود کننده برای توزیع و توسعه و دسترسی به ابزارهای رمزنگاری در هلند مناسب نیست. در واقع این گزارش انقدر پیشرفته که دقیقاً نتیجهش رو شفاف به این شکل اعلام کرده. معرفی کردن تکنولوژی هایی که به دولت و افراد قانونی دسترسی به اطلاعات رمزنگاری شده را فراهم کند، این رمزنگاری را در مقابل افراد بدنیت و جنایتکاران نیز ضربه پذیر خواهد کرد. این خیلی دعوای مهمیه. در واقع دولت ها که اولا هیچ حقی ندارن که آزادی های منو سلب کنن برای ایجاد امنیت. اصطلاح مشهوری است، میگه اگر شما آزادیاتونو بدین برای به دست آوردن امنیت، هر دو رو از دست میدین. شرایطش هم بسیار بسیار راحت، سمپل هاشو در اطرافمون میبینیم. هلند برای اینکه این بحثشون خیلی بحث است که آیا ما باید در سیستم هامون یک درهای عقبی، یک راههایی برای چک شدن کل اطلاعات جهان توسط آدمای خوب بذاریم یا نه، هلند به این شعور رسیده که میگه اگر همچین چیزی بذاریم خب آدمای بد هم میتونن ازش استفاده کنن یه روزی. در واقع این گزارش تو هلند درست یک هفته بعد از این منتشر شده که دولت هلند اعلام کرده یک کمک مالی 500,000 یورویی به بنیاد اوپن اس اس ال میکنه. بسیار خبر خوبی بود، نکته مثبتیه در تاریخ کشور هلند. از اون جذاب‌تر اینه که در حین اینکه داشتم میرفتم برای ضبط خبر رو خوندم که فرانسه هم قانون بسیار مشابهی رو تصویب کرده. اون وقت من و شما کجاییم؟ نامریض روحیم، منم حرسه نه پعین روحیم، من نگفتم تو مسیر خوبیم، نه مسوفیم نه سفیر رومیم، از جون میگم تو این را جون میدم، حالا دو بر ندا به رو میدم، هر وری باد میاد به اون سو میرم، هر جنونشون جوره از اون رو میگم، بسو زور بگم میگم تو کور بشن، دست دور بدم ازا بگم گوش ندم، بکم تو گور من به چشم خون من، هیچ کسوفی نمیشه زد نور من، بگو شور من شده پل عبور من، روشن طول شب پل وجود من، نرید نور من نبا با کور پر بسط زود حل و قبول زبور من. بله امیدوارم مریضی همون خوب بشه، که البته به نظر نمیاد، ولی لباس همون آپدیت میشه. اینتل واقعا میخواد به ما لباس هوشمند بپوشونه. تو دورانی که ماشینا دارن خودکار میشن، ماکروفرا دارن هوشمند میشن، احتمالا قراره اجاق گازا با ما گپ بزنن و خیلی چیزای دیگه، اینتل داره تلاش میکنه که لباسامون از این دستگاه ها عقب نمونن. البته در واقع خوب نگفتم، اینتل داره سعی میکنه کامپیوترهایی بسازه که ما بتونیم بپوشیمشون. قدیما ایده از کامپیوتر پوشیدنی این بود که من یک مچبند داشته باشم که یه پی سی باشه، ولی الان اینجوری نیست. مثلا در واقع ایده به این سمت میره که کوری یک کامپیوتر ریزه تو اندازه یه دگمه که میتونه همیشه همراه من باشه. یه ژیروسکوپ داره، سرعت سنج داره، بلوتوث داره و فعالیت‌های فیزیکی رو تشخیص میده. در واقع یه پی سی کامل نیست، ولی یک ابزار دیجیتاله. الان خیلی تمرکز ما رو ورزشه، در واقع قدم هامون رو میشموره، سرعتمون رو میشموره، تعداد راهی که رفتیم رو میشموره، نمیدونم اینجور چیزا، کالری 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 کالری. ولی رقابت فقط سر ورزش نخواهد بود و خیلی زود احتمالاً هممون یه جور کامپیوتر همراه خواهیم داشت به شکل دکمه‌ای که به لباسمون دوخته شده، اینجور چیزا. و خیلی از چیزهای ما رو اولا به خودمون خبر میده، به شرکت‌های بیمه خبر میده، ما رو زیر نظر داره. هفته پیش خوندین اگه تصادف کنیم به یکی دیگه میگه که این تصادف کرده، و به احتمال زیاد تو مراحل ابتدایی هم یک رابطه با گوشی یا لپتاپ، خودش مستقل کار عجیبی نمی‌کنه، ولی در آینده به احتمال خیلی زیاد هممون یک کامپیوتر خواهیم پوشید و اینتل شدیداً داره روی این موضوع سرمایه‌گذاری می‌کنه. اولین حمله هکری منجر به قطع برق رو هم تو همین دو هفته داشتیم. حملات هکری و جنگ‌های هکری خیلی پیچیده‌ن. انواع دعوا هست. شما به چی میگین یه جنگ هکری؟ آمریکا به وضوح با اختلاف خیلی زیاد قوی‌ترین ذرات‌خانه هکری جهان رو داره. ابزارهایی که به کشورهای دیگه حمله می‌کنن، کار گذاشته میشن برای اینکه در مواقع جنگ کار کنن. الان من با دوست و برادر سوریه در جنگ نیستم. ولی آیا منطقی نیست من فعلا اگه تونستم یواشکی هکش کنم تو سیستم‌هاش یه چیزی بذارم که بعدن اگه تو جنگ بودم بتونم استفاده کنم؟ آیا این خلاف معاهدات بین‌المللیه؟ خیلی بحث پیچیده‌ایه. ماجرای استاکسنت رو یادتونه. در واقع ما هیچ جنگ مستقیمی با هیچ کدوم نداشتیم. آمریکا که الان دوستمونه، اون یکی خبیثم که اصلا دیگه دقت کنین حدود یه ماهه که اصلا اسمشو نشنیدین در اخبار و غیره که کشوری که نبود ولی چه خبیثی بود. در واقع صدایی ازش نیست. ما در دوران پسا تعامل، تعادل، اعتدال و این چیزا هستیم. حالا یه اوج ماجرا اتفاق افتاده، اونم این بوده که یه بدافزار مالور تو هفته گذشته تونسته توی اوکراین موجب قطع برق بشه و صدها هزار خونه رو به تاریکی فرو ببره. محققین که بدافزار رو بررسی کردن میگن تأثیرات مخرب داشته و تونسته 3 از مراکز توزیع برق رو به طور کامل از کار بندازه و برق رو قطع کنه. اگر این حرف تایید بشه که خب مطمئنن هیچ وقت تایید نمیشه ولی ما قبولش داریم، این اولین حمله مستقیم نرم افزاری به منظور قطع برق خیلی گسترده است. اسمش انرژی سیاهه. اولین بار تو 2007 کش شد، 3 آپدیت های مختلف داد، برگشت، هیکش شد، دوباره برگشت و بالاخره امسال به این نیت پلید خبیثش دست پیدا کرده. محققین گفتن که این برنامه ریموت شل رو هم به حمله کننده ها داده. نکته خیلی حساسش چیه؟ آمریکا شدیداً ضربه پذیره در مقابل حملات سایبری. در واقع قدرت ارتش سایبری ایران رو توی جزء 10 کشور اول میدونن. چرا؟ چون ما ضربه خیلی کمی ممکنه با اینترنت بخوریم. ماکسیمم اینه که حالا اینترنت کار نمیکنه، پول نمیتونیم بانک، حساب بانکی مون رو جابجا کنیم. آمریکا به طور مستقیم ممکنه یه نیروگاهش رو از دست بده. اگر فقط یکی از توربینا سریع‌تر بچرخن، ممکنه توربینه خراب بشه و توربین یه چیزی نیست که شما برین از بازار بخرید. کل اون منطقه آمریکا برق نخواهد داشت تا مثلا 1 آینده که بتونن یه توربین بسازن جایگزین اون بکنن. آمریکا خیلی 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 به خصوص به جریان برق حساسه و ما هفته گذشته اولین حمله هکری منجر به قطع برق رو داشتیم. و خبر بعدیمون سوال مهمیه. آیا هوش مصنوعی میتونه مشکلات جهان رو حل کنه؟ ما دائما و تقریبا هر هفته در مورد هوش مصنوعی خبر داریم. یعنی یه خبری اتفاق میافته که تو رادیو گیک میگیم. ولی آیا واقعا هوش مصنوعی میتونه مشکلات واقعی و بزرگ ما رو حل کنه؟ من نمیخوام اگر دارم یه آلبوم موزیک گوش میدم به هم پیشنهاد بده هوش مصنوعی که از اون آلبوم هم خوشت میاد. مشکلای من یه چیز دیگه است. گرم شدن زمینه، کمبود غذاست، جنگه. اریک اشمیت که الان مدیر آلفا بتا در واقع گوگل سابق، مدیر بخش هوش مصنوعی گوگل، مدیر تکنولوژی فیسبوک، همشون موافقن و میگن که هوش مصنوعی میتونه مشکلات واقعی و بزرگ جهان رو حل کنه یا حداقل بسیار کمک کنه به حل شدن اونها. هر ستاشون تایید کردن توی یه کنفرانس توی نیویورک که در مرحله فعلی هیچ انتظاری نداریم که هوش مصنوعی بهتر از انسان کار کنه ولی در آینده به اونجا خواهیم رسید. مراسم رو دانشگاه نیویورک برگزار کرده بود. بحث‌های اخلاقی داشتیم، مثل اون چیزی که تو شماره قبل در مورد خودراننده‌ها میگفتیم، ولی مخالفت‌ها هم بوده، به خصوص در بحث خطرات طولانی مدت هوش مصنوعی که خیلی از متخصصین میگن مشکل اصلی سرمایه‌داریه. اگر تمرکز هوش مصنوعی جوری رشد کنه که فقط کسانی که الان پول دارن بهش دسترسی داشته باشن، یهو اختلافمون دیگه خیلی زیاد میشه. کسایی هم هستن که خب معتقدن که مثل همون ایلان ماسک معتقدن که باید هوش مصنوعی رو دموکراتیزه کرد، همه باید بهش دسترسی داشته باشن. سوال بزرگیه، جواب نداشته، ولی در واقع چیزی که ما باید، من و شما باید یادمون باشه از همدیگه بپرسیم آیا هوش مصنوعی میتونه مشکلات اصلی ما رو هم حل کنه یا خودمون رو اسکول کردیم. احتمالاً میتونه. اولین خبر خنده‌دار تو بخش در اعماق، اپیک فیل یک بدافزار. باج افسار یا رنسمور رو میدونیم چیه. برنامه ایه که در واقع سعی میکنه از شما باج بگیره. باج چجوریه؟ من یه فیلم خاصی از شما دارم که نمیخواین پخش بشه، به شما میگم باید 10 میلیون تومان من بدی که فیلمتو پخش نکنم. یه اتفاق خیلی بامزه‌ای هم بود. FBI فکر کنم یا همش چیزی. یه بار به سوکارنو رهبر آزادی بخش تو شرق آسیا اطلاع میده که شما این کارهایی که دارین میکنین و از آمریکا دور میشین و استقلال میخواین و تیپ مصدقشون بوده. این سوسول بازی ها رو بذارین کنار، ما از شما یه فیلم سکس تیپ داریم که اگر این کارها رو ادامه بدین پخشش میکنیم. تو کارنا با خنده بهشون میگه خب پخشش کنین، کار غیر عادی نکردم که، و دوستان رو شوک میکنه. به این میگن رنسم به معنای باج. باج افزارها چیزایی هستند که میان در واقع کامپیوتر ما رو در دست میگیرن مثل یه ویروس، ولی به جای اینکه پخش بشن فقط کامپیوتر منو اینکریپت میکنن. بعد میگن اگر شما 2000 دلار به ما پول بدین فایلای شما رو دوباره آزاد میکنیم، در غیر این صورت همه فایلاتون رو پاک میکنیم. یه دونه خنگشون هست به اسم لینوکس اینکودر، سعی میکنه بعد از اشتباه مدیر سیستم که نصبش میکنه اشتباهی، MySQL، آپاچی، هوم، روت و خیلی چیزهای دیگر رو رمزنگاری کنه، رمزگذاری کنه و فقط در قبال پرداخت یه دونه بیتکوین که الان حدود 2 میلیون تومنه اطلاعات رو برگردونه. ولی اگه گرفتار شدین کافیه یه لبخند بزنید. این برنامه کمدی تو دو نسخه اول از رمزنگاری استفاده میکرد که خود نویسنداش درست کرده بودن و شما اصل اول رمزنگاری رو میدونین. فقط رمزنگاری های شناخته شده معتبرند، مگر اینکه یک تیم بسیار قوی از بهترین ریاضیدان های جهان داشته باشین که تمام زندگیشون رو صرف کشف یک الگوریتم امن جدید کرده باشن. این اصلا اول رمزگذاریه. شما نمیتونین خودتون رمزگذاری کنین، نمیتونین خودتون الگوریتم کشف کنین. فانی این بود که این رنسمور به اسم لینوکس انکودر دو ورژن اولش که اومد هر دوتاش کرک شد و بدون اینکه پول بدین میتونستین رمزتون رو باز کنین. این هفته یه رنسمور جدید، واقعا ورژن جدیدی از همون قبلیه لینوکس اینکودر 3 کشف شده و کرک شده. خلافکارهای خنگ پشتش هنوز فکر میکنن که خودشون میتونن سیستم رمزگذاری درست کنن. در نتیجه اگر بهش دوچار شدین لبخند بزنین، از اینترنت دانلود کنین یه برنامه و بازش کنین. بریم بخش تبریک ها. اوه نه 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 نه، یه خبر داشتم که میخواستم تو تبریک ها تقبیح ها بگم، ولی در واقع الان میارمش تو اخبار حتی در اعماق. یه تبریک داریم به دانشمند های داده، دیتا ساینتیست هایی که به شیوه جالب نشون دادن ادعای بمب هیدروژنی کره شمالی دوست و برادرمون درست نیست. در واقع از روی فرکانس انفجارهایی که ثبت شده نشون دادن که این انفجار دقیقاً انفجاریه که 3 سال قبل هم اتفاق افتاده. در واقع همون بمب رو دوباره تست کردن، الکی گفتن هیدروژنیه. تا اینجا تبریک تقبیح بود. ولی بعدن یه خبر اضافه شد که یه سری دیتا ساینتیست دیگه با استفاده از داده‌هایی که تو اختیار همه هست، یعنی نتایج مسابقات گرند اسلم، مسابقات تنیس، ثابت کردن حالا با تسامح در دوران تعادل یا اعتدال، ثابت کردن که در اصل در مسابقات اسلم تنیس تبانی اتفاق میفته. پترن پیروزی ها کاملا نشون میده که احتمالاً یک تقلبی در جریانه، آدم ها با هم تبانی میکنن که کی کدوم مسابقه رو ببره. تا اینجا اوکیه. اتفاق خیلی جذاب از اونجاست که بی بی سی یه خبر تو این مورد کار کرده. جذابیتش چیه؟ این دیتا تو اختیار همه بوده، همه میتونن بازی‌ها رو نگاه کنن، تک به تک ست‌ها رو ثبت کنن که کی برد، چی شد که کی برد و این جور چیزا، و بعد کلش رو بذارن کنار هم نشون بدن تبانی بوده. به این میگن شکل جدیدی از دیتا ژورنالیسم، خبرنگاری یا یه چنین چیزی، حالا نمیدونم، روزنامه‌نگاری مبتنی بر داده، چیزی که خیلی کم در اطراف ما میبینیم، حالا تو فارسی زبان ها که خیلی 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 کمه، تو خارجی ها هم حتی هنوز به اندازه کافی نیستش. اتفاق اصلی اینه که در واقع من دارم نشون میدم که از رو دیتا چه اتفاقاتی میفته. یه شکل خاصی از خبرنگاریه. امیدوارم که خبرنگارهای ما به منابع رایگان دیتا خیلی بیشتر مراجعه کنند. و خب بریم در بخش تبریک و تقبیحمون. این چیه؟ نه؟ تبریک تقبیح نیست. در آخرین لحظه که داشتم ضبط میکردم دیدم که یه باگ خیلی مهم ظاهرا تو کرنل لینوکس دوباره دیده شده. دقیقه تر واقعا حتی حین ضبط دیدمش. و طبق معمول خب لینوکس همون سریع آپدیت میشن. اندرویدا باید منتظر باشن که ببینن آقاشون سامسونگ و اچ تی سی و سونی و اینا کی میخوان آپدیت کنن. تبریک داریم به فیسبوک که امکان استفاده از تور رو به اپ اندرویدش اضافه کرده. تقبیح داریم به حکومتی که اندیشه رو سعی میکنه زندانی کنه. تقبیح داریم به ابلهایی که وضع رو برای همه بدتر میکنن. تقبیح داریم برای آمریکای خبیث و FBI که جوری بهترین هکرهای دنیا رو تهدید به تعقیب قضایی میکنن که تا به حال دو نفرشون خودکشی کردن. و البته بگم که ترکیه هم یک سرکوب خیلی شدیدی رو با هر چیزی که به نظرش بده داره. یه هکر به اسم اونور کوپچک رو به جرم دزدی هویت و تقلب بانکی به 334 سال زندان محکوم کرده. مجرمه به جای خود. 334 سال خیلی عجیبه و کارهای دیگه مبتنی بر اسلحه حکومت ترکیه. تبریک داریم به ویکی‌پدیا، بچهای خوب ویکی‌پدیا فارسی که با همه مشکلاتشون پروژه رو تا اینجا پیش بردن. تا جایی فوق‌العاده که به همه آدم‌ها امکان دسترسی به دانش آزاد رو داده. میریم بخش آخر. چرا دانش آزاد به نرم افزار آزاد و فرمت‌های آزاد نیاز داره؟ با تشکر از سعید که این مطلب بنیانگذار ویکی‌پدیا رو بهم نشون داد. یه مقاله است که من ترجمهش نکردم، ترجمهش رو میخونم.
به من یاد میدی صبوری کنم، نمیذاری از زندگی خسته شم، با اینکه هوای جهان خوب نیست به عشق تو دارم نفس میکشم.
مردم از من میپرسند که چرا حتی در مواردی که احتمالاً نرم افزار انحصاری برای نیازمان مناسب تر است اصرار دارم که ویکی‌پدیا باید همیشه از نرم افزار آزاد استفاده کند. در ادامه اینطور استدلال میکنند که مأموریت اصلی ما تولید دانش آزاد است نه ترویج نرم افزار آزاد، و تا زمانی که در زمینه‌های کاربردی به چیزی نیاز داریم ترجیح میدهیم از نرم افزار آزاد استفاده کنیم، اما نباید در این باره سختگیری کنیم. من فکر میکنم این استدلال نه تنها در بیشتر زمینه‌های کاربردی بلکه در زمینه اصول دانش آزاد اشکالات جدی دارد. دانش آزاد به نرم افزار آزاد نیاز دارد. این یک برداشت اشتباه است که فکر کنیم مأموریت ما به نوعی جدا از مأموریت نرم افزار آزاد است. دانش آزاد چیست؟ دانشنامه آزاد چیست؟ ذات دانش آزاد طوریست که هر کس نرم افزار آزاد را بفهمد میتواند دانش آزاد را هم بفهمد. یک دانشنامه آزاد یا هر دانش آزاد دیگری بدون اجازه هیچ کس میتواند به صورت آزاد خوانده شود. دانش آزاد میتواند با دیگران آزادانه به اشتراک گذاشته شود. دانش آزاد میتواند مطابق نیازهای شما شود و نگارش مطابق نیازتان می تواند به صورت آزاد با دیگران همرسانی شود، یعنی به اشتراک گذاشته شود. ما پایگاه وبی انبوه با تنوع خارق‌العاده‌ای از دانش آزاد ایجاد کردیم. اگر ما این پایگاه را با نرم افزارهای انحصاری ایجاد کرده بودیم به طور بالقوه باید موانع غیر قابل برطرف شدنی در برابر کسانی که دوست داشتند دانش ما را بگیرند و با آن کاری مشابه کاری که ما میکنیم را بکنند قرار میدادیم. اگر شما برای اینکه بتوانید رونوشت هایی از کارتان ایجاد کنید نیازمند گرفتن اجازه از فروشنده های نرم افزار های انحصاری باشید، آن وقت شما واقعا آزاد نیستید. ولی برای مورد قالب های انحصاری وضعیت به مراتب بدتر است. هرچند به نظر من این حرف چندان متقاعد کننده نیست، ولی برای نرم افزار های انحصاری می شود این توجیه را آورد که تا زمانی که مطالب ویکی‌پدیا می تواند به اندازه کافی ساده از طریق نرم افزارهای آزاد باز شوند، استفاده داخلی ما از نرم افزارهای انحصاری آنقدر هم بد نیست. ولی برای توجیه قالب‌های انحصاری حتی این سفسطه‌های گمراه کننده هم جواب نمی‌دهند. اگر ما اطلاعات را در قالب انحصاری یا قالب محدود شده به وسیله پتنت‌ها ارائه کنیم، آن وقت نه تنها خلاف تعهدمان به آزادی عمل کرده ایم، بلکه افرادی که می‌خواهند از دانش آزاد استفاده کنند را نیز مجبور به استفاده از نرم‌افزارهای انحصاری کرده ایم. در پایان، ما به عنوان یک جامعه نباید فراموش کنیم که پیشتاز انقلاب دانشی هستیم که جهان را تغییر خواهد داد. ما نوآوران و رهبران چیزی هستیم که در حال تبدیل به یک حرکت سراسری از محدودیت‌های انحصاری به سمت دانش آزاد است. 100 سال بعد ایده دانشنامه یا کتاب‌های انحصاری عجیب و بعید به نظر می‌رسد، شبیه استفاده از زالو در علوم پزشکی. از طریق کاری که می‌کنیم، هر کسی روی زمین دسترسی ارزان و آزاد به دانش آزاد خواهد داشت و به این ترتیب این اختیار را خواهد داشت که کاری را بکند که می‌خواهد بکند. و در اینجا نظر من این است که این یک خیال پردازی بیهوده نیست، بلکه چیزی است که ما در حال انجام دادنش هستیم. ما به یکی از بزرگترین پایگاه‌ها در جهان که مدلی است از عشق و همکاری که برای جهان پهناورتر کاملا ناشناخته است تبدیل شده ایم. اما ما هم برای اصولمان و هم برای دستاوردهایمان شناخته شدیم و شناخته خواهیم شد، به این خاطر که اینها اصولی است که دستاوردهایمان را ممکن می سازد. در نهایت این شاید برای من درجه‌ای مهمتر از افتخار باشد که بنیاد ویکی‌مدیا همیشه روی تمام رایانه‌هایی که داریم از نرم‌افزارهای آزاد استفاده می‌کند و همیشه بهترین تلاشمان را می‌کنیم که تضمین کنیم دانش آزادمان واقعاً آزاد است، که به تبع آن مردم مجبور به استفاده از نرم‌افزارهای انحصاری برای خواندن، ویرایش و بازنشر آن به گونه‌ای که مناسب می‌دانند نیستند. تموم شد. شاید یک کمی سنگین بود، نمی‌دونم، یعنی یه جوری متن سنگینی داشت، ولی پایش اینه. حتی میزنم احتمالا همه تون فهمیدین. برای اونهایی که از اینجا وارد بحث شدن توضیح میدم که مؤسسه ویکی‌پدیا تمرکز داره رو اینی که ایده ما فقط به ساختن یک دانش آزاد نیست، مسیر هم مهمه. اگر من داکیومنت هم تو فرمتی میذارم که اگر کسی قراره بخونتش مجبور باشه از یکی دیگه نرم افزار بخره، از یکی دیگه اجازه بگیره، نتونه کپیش کنه و غیره، دانش آزاد تولید نکردم. خیلی مهمه که من و شما تا جایی که میتونیم دانشمون رو به آزادی در اختیار بقیه بذاریم، مهملی مثل سیستم آموزشی گلستان نباشیم که همه رو باید تو خودمون نگهداریم تا بتونیم نون بخوریم. خسته نباشین از گوش دادن به شماره 60. امیدوارم شماره 61 که شماره ویژه باشه. برای موسیقی آخر تو این شب عالی باز فضانوردا به فضا میریم. امیدوارم همیشه پیشتون باشه فضانوردا تو حلقه ای از دود زندگیشون رو به شادی میگذرونن تا شماره 61 که خندون میبینم.
سرنشیناش بشن یک پیاده، بوغمون تک فسفس، چراغ سبز و قرمز، نمیشه خاطرش پاک از ذهنم هرگز. بیلرزی بند بند انگشتم، پره های بینی و مهره های پشتم، استراب و انفار و استیسان و سرگیجه، صدد و مهر پیچه گوه پیچه. شب تاریک رفتم نزدیک، چشامو کردم باریک، دیدم چهار تا فضا نوردم. فضا نوردا دندوناشون بنفش، گوشاشون ملولی، کشتیشون کوچیک، قد یه لنگه جون. فریاد میزنن از کجا اومدن، اسم سیارشون یه حلقه یه دود بالا سر من. برف روختند لامپ کاسکتاشون رو، چه شوخ تب و سازگار و خندون و زمین میبیدن و خجالتی کمی میشه فهمید از رو حالتی که داشتم فقط با حلقه های دود میگفتن دل کوچیکش هرچی بود. میسوخ مثل خورشید یه بوت آتیش، ابر دود حلقه حلقه بیش و بیشتر از پیش. نفس کشیدم حلقه ها رفت بالا، صدای درگ تقنیم خشک و چشم شهلا. چشم رو بستم یک قدم به نیروانا، خودم رو یافتم تحت تأثیر مریوانا. مریوانا مریوانا الهی قسمت بشه، همیشه پیشت باشه، همیشه روشن باشه، دست من و من باشه. الهی قسمت بشه، همیشه پیشت باشه، همیشه روشن باشه، دست من و من باشه، دست من و من باشه. که خیلی توچه از دره دزبا تا دشت آها، از میدون تجویش تا پامنا، پشت شمشدای پاک و زیر سایه چنار، هر گوشه بود کنار. پس به جان جانان یادت باشه بد نگیم، نشدیم کار کشته ترین فضا نوردا تو این دنیا شدیم. با هفتا شدیم، هفتا تا شدیم، هفت میلیارد و صد و بیست و چهار شدیم. فریاد میزنیم شاید بشنویم، سیارمون اینجاست بین مارس و فنوس که میشه زمین. آره همین زمین.